أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. امروز خطبه 21 مطرحه که چند جمله بیشتر نیست. و من خطبه له علیه السلام فإن الغاية أمامكم و این وراءکم الساعه تخففو تلحقو فإنما تنتظرو به اولکم آخرکم. ظاهر نهج البلاغه این است که این خطبه مستقل نیست، جدای از خطبه جلو. البته از این که اول جمله فا داره فإن الغایه معلوم میشه که این مربوط به یه جمله های دیگری است، یعنی یه خطبه تمام نیست، جزء یه خطبه است، چون این فا فای تفریعه، تفریع میکنه بر مطلب جلوتر. اینجا نقل میکنن که البته از کتاب بهار نقل میکنن، کتاب بهار از کتاب مطالب السؤول محمد ابن طلحه شافعی نقل میکنه که ایشون ای فإن الغاية أمامكم را دنبال همون خطبه جلو ذکر کرده. اون عبارت خطبه جلو داشت که و ما یبلغ عن الله بعد رسول السماء الا البشر. وقت در کتاب مطالب السؤول به دنباله او این فإن الغاية أمامكم را ذکر کرده که از اوشون استفاده میشه. خطبه 20 و 21 یه خطبه، ولی از عبارت سید رضی استفاده میشه که نه، این جزء خطبه جلو نیست، ولی مسلما جزء یه خطبه ای باید باشد، نمیشه خودش کلام مستقل باشه چون فا داره اولش، فا فای تفریع. خب حضرت میفرماد فإن الغاية أمامكم، پس به درستی که اون هدف و نهایت وجود شما، اونی که هدف از وجود شماست، او جلوی شماست. غایت اون منتهای سیر رو میگن. ما در این دنیا در حقیقت داریم سیر میکنیم، خودمون توجه نداریم، اما نطفه علقه شده، علقه مزغه شده، بعد استخون بندی و بعد بچه کامل و بعد به دنیا آمده سو بچه بوده سو روز به روز هی سنش بالا میره، هم تو داری حرکت طبیعی میکنی. یه وقتی هم این میوه بدن شما که همون جان شماست و شخصیت شماست، این میوه میرسد و از این بدن جدا میشه، همینطور که سیب درخت شکوفه است و بعد کم کم سیب کوچولو میشه و بعد همینطور بزرگ میشه. یه وقت هم که سیب رسید، حالا چه سیب شیرین خوب، چه سیب کرموی متعفن، بالاخره سیب که رسید از درخت جدا میشه. پس ما همینطور داریم حرکت میکنیم و مردن رسیدن ما، میرسیم از درخت بدن جدا میشیم، میشیم مستقل، وارد عالم برزخ میشیم. پس جلوی ما یه هدفی هست که داریم سیر به طرف اون میکنیم. شما که از اینجا حرکت میکنی بری تهران، میخوای بری تهران، تهران او غایت و هدف سیر شما، ما هم داریم سیر میکنیم، یه وقت میرسیم به مرگ. اولین دروازه آخرت مرگ، به واسطه مرگ وارد عالم برزخ میشیم. خیال نکنید که مرگ فناه، که فانی نمیشیم به واسطه مرد. به واسطه مرد همینطور که عرض کردم این میوه میرسه از درخت جدا میشه، این بدن مثل درخته، شخصیت شما از این درخت بدن جدا میشه، میشه مستقل وارد عالم برزخ میشه. پس غایت اون حرکت و سیر شما، یعنی اون نهایت سیر شما ممکنه مرگ حساب بود، ممکنه سم اون آخری که یا اهل سعادتی وارد بهشت میشی یا خدای ناکرده اهل شقاوتی وارد جهنم میشی، اون ثواب و عقاب و اون بهشت و جهنم را نهایت سیر شما حساب بود. ممکنه سم بالاتر مطابق حدیث شریف، حدیث قدسی، خداوند تبارک و تعالی فرمود یا ابن آدم خلقت الاشیا لعجلک و خلقت تو که لعجلی، ای پسر آدم من موجودات رو برای تو خلق کردم، تو رو برای خودم خلق کردم. پس ما همه داریم سیر الالله میکنیم، از عالم طبیعت، از پست‌ترین عالم که عالم ناسوت و طبیعت است داری سیر میکنیم. موجود مادی میشه موجود برزخی، موجود برزخی موجود عقلانی میشه و یه فرد کاملی توش مثل پیغمبر اکرم میشه که کان قاب قوسین او ادنا، به اون مرحله میرسه فانی فی الله میشه. پس ما همه سیر الالله داریم میکنیم، انا لله و انا الیه راجعون. آیه شریف میگه ما همه از خدا شروع شدیم و به خدا ختم میشیم و انا الیه راجعون، ما به خدا رجوع میکنیم و برمیگردیم در به خدا. پس این غایت یعنی اون نهایت و اون هدف سیر شما، اون سیر طبیعی که ما هممون داریم، میشه مراد به این غایت یعنی نهایت سیر، میشه مراد مرگ باشه. بعضی مفسرین گفتن مراد به غایت اینجا مرگ، غایت یعنی نهایت سیر، یعنی آخر سیر، آخر سیر شما ممکنه مرگ باشه. ممکنه سم مراد به غایت ثواب و عقاب و بهشت و جهنم باشه، ممکنه سم مراد وصول الالله باشه. منتها یه عده واصل الالله میشن، یه عده میفتن در راه های انحرافی، اون وقت به هدف نمیرسن. اما بالاخره هدف جلومون هست، طبیعتا همه خلق شده ایم که سیر الالله بکنیم، مثل یه جمعیتی که از اینجا حرکت میکنن برن مشهد امام رضا، همه مشهد امام رضا هدف سیرشونه، اما یه عدهشون بیابون مرگ میشن، یه عدهشون رای کد میفتن، یه عدهشون گرفتار دوزها و نمیدونم افراد مسلح میشن، اما یه عده به نتیجه میرسن. همه ما خلق شدیم برای اینکه الیه راجعون، به طرف خدا سیر کنیم، اما یه عدهمون گرفتار دزدان راه میشیم و شیطونا خلاصه به راه انحرافی ما رو میندازن. فَإِنَّ الْغَایَةَ، به درستی که اونی که نهایت سیر است و هدف و مقصد سیر شماست، امامکن، در جلوتونه، شما دارید به طرف او سیر می‌کنید. وَإِنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ، پشت سر دونم ساعت شما رو داره میرونه. یه شطور وقتی که یه راهی رو میخواد بره، یکی افسرش رو جلو میکشه به طرف مقصد میبره، یکی هم از عقب شطور رو میرونه. اون که شطور رو میرونه معمولا عربا اینجوری بوده، شطور برای اینکه بره، اون کسی که سائق یعنی راننده شطور، براش خدا میخونده، وامگون خودی خدا میخونده، یه آواز مخصوصی میخوندم و شتران با او آواز مخصوص به سیر ادامه می دادن. حتی حیوانات هم موسیقی در مزاجشون اثر می کنه و بعضی از حیوانات یه موسیقی های خاصیه که درشون اثر می داره. شتر هدا یعنی هدی خوندن درش خیلی اثر می داره و می بینی که دواسه هدی خوندن راه تون تیمی کنه. این رو در حقیقت تشبیه کرده حضرت. یه غایت سیری ما داریم که در حقیقت او چشش داره، جاذبه داره، ما رو داره میکشه به طرف خودش. این مثل قاعده، یعنی مثل اون کسی که میکشه ما رو میده. اون افسر شطور دست اون کسی هست میگن قاعده. وقت یکی هم از عقب میرونه دتون. اینجا اونی که ما رو داره از عقب میرونه رو داره میبره به طرف مرگ. اگه گفتی چیه؟ ساعات شبانه رو عمر. این عمر داره ما رو میرونه و میبره به طرف مرگ. لذا بهترین معنایی که برای ساعت اینجا کردم مراد ساعت عمره، ساعت شبانه روز. این ولو این که ساعت شبانه روز پشت سر ما نیست، بلکه با ماست. زمان یه چیز جدای از من و شما نیست. اینو میدونی که زمان نحوه وجود ماست، اصلا بعد وجودی ما. مرحوم صدر متعلقین یه تعبیر خوشی داره در اسبار که میگه انسان اصلا دو سنخ بعد داره، یه بعد مکانی داره یه بعد زمانی. بعد مکانی همین طول و عرض و عمقیست که شما دارید. شما الان طول و عرض و عمق دارید. این بعد مکانی که طول و عرض و عمق باشه که کم وجود شماست، این داخل ذات شماست. موجودات مادی همینطور که سه بعد مکانی دارم، یعنی طول و عرض و عمق، یه بعد زمانی هم داره. در 350 سال پیش از این مرحوم صدر متعلقین زمان را از ابعاد وجود موجودات مادی حساب کرده. زمان بعد چهارم وجود شماست. اصلا زمان نحوه وجود ما. وجود ما وجود تدرجیه، تدریجیه. وجود تدرجی یعنی حرکت. وجود شما حرکته و حرکت با زمان با هم هم دوشه، هم آهنگه. زمان چوبگز حرکته. همینطور که بعد مکانی متراژ داره، بعد زمانی متراژش یعنی حرکت، متراژش او بعد زمانیه، زمان شما. و چون شما حرکت، ذات حرکت داره، غیر حرکتی که راه میری و ذات ما حرکت داره به طرف کمال. او حرکت ما یه چوبگزی داره که مقدار حرکت رو میرسونه. اون مقدار حرکت از زمانه. پس زمان، عمر، ساعت شبانه روز جدای از من و شما نیست، در درون ذات ماست، جزء ذات ماست. اما تشبیه کرده حضرت چنهو، همینطور که شطور یه راننده پشت سرش میروندش، آوازم براش میکنه تا شطوره بدوه، این ساعات عمر شما مثل این که پشت سر شما قرار گرفته، شما بخوای یا نخوای دارد میرونه در. و همونطور که اون راننده شطور یه آوازی هم میزده که شطوره به شوق باشه بدوه، این زمان و روزگار یه چیزایی که مشوق شما باشه برات درست میکنه. همین حوادثی که در زندگی میاره که این حوادث سبب میشه شما بیشتر با شوق حرکت کنی و طی کنی عمر را، اینا تنها اون مثل همون هدیه. و الا هدی برای اون کس نمیخوره. اون ساعت عمرمون این حوادث روزگار رو برای اون پیش میاره و همین هدیه در حقیقت به گوش من و شما داره میخونه. اینجا فرمایشات حضرت علی اینجوریست که در عین حالی که مطلب رو میرسونه با تشبیه و استعاره و کنایه و چی نکات ادبی توش حضرت به کار میبره. و ان وراءکم پشت سر شما ساعت، یعنی ساعات عمرت است که تحدوکو داره میروندت به طرف مرگ، هودی هم برات میخونه تحدوکم یعنی میراند شما را در حالتی که هدا براتون میخونه، آوازم به گوشتون میخونه که با شوق بری شطور زبون بسته. یه وقت ببینی نه آب بهش داده نه علف بهش داده، تو بیابونه لم یزره، اما با همون آواز خوشت رو میره. و این وراءکم پشت سر شما ساعت عمرتونه که تحدوکم شما رو داره میروند به طرف آخرت، هودی هم به گوشت میخونه. پس یه احتمال که مراد به ساعت اینجا ساعت عمر باشه. البته اگر اون غایت رو مرگ نگرفتیم و گفتیم مراد به غایت بهشت و جهنم باشه یا وصول الالله باشد، اون وقت میتونیم این ساعت اینجا رو مراد ساعت مرگ بگیریم، ساعت مرگ ولو بعد از من و شماست، اما مثل این که پشت سرمونه، برای اینکه همون مرگ داره میکشه ما رو میبره دیگه، که همون مثل که پشت سرمونه. ولی خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که چون وراءکم گفته پشت سر روم، ظاهرش نشه چیزی که اقلا الان با ما باشد و اونی که الان با ما هست همون ساعت عمره. پس یه احتمال هم دادن مراد به ساعت مرگ باشه. و این ساعت عمر، ساعت شبان روز، وراءکم پشت سر شماست، تحدوکم داره میروند شما رو به طرف آخر. خب شما جاذبه اون هدف شما رو داره میکشه، ساعات عمرم شما رو داره میرونه، راه هم دور و دراز. راه دور و دراز ای میخوای بری، ای گفتی کی راحت میرسه؟ هرچه بار سبکتر باشه بهتر به مقصد میرسی و راحت تر به مقصد میرسی. اینجاست که حضرت میفرماد تخففو تلحقو، خودتونو سبک کنید. تخففو یعنی سبک کنید خودتونو، بارتونو سبک، تلحق تا برسید. لحوق معنیش اینست که یه دسته جلوان شما از اونا عقب افتادید. پیغمبران، مردان خدا این راه رو مثل برق خاطف طی کرد، رسیدن به هم. اگه میخوایی به اونا برسی وسط راه وا نمونی، تو گودال جهنم نیفتی، بارت باید سبک باشه. تخففو خودتون رو سبک کنی، تلحقو تا برسید به اونا که جلو رفتن. خیال نکن که شما اگه مال زیادی داشته باشی، اگه مقامی داشته باشی تو دنیا، این سعادت است برای شما. مال و مقام جز مسئولیت هیچی برای انسان نمیاد و گرفتاری انسان رو زیاد میکنه. البته خداوند اگه مال بهت داد، شما تونستی این مار رو ازش بهره صحیح ببری، به راهش صرف کنی، خب به واسطه مال برای خود سعادت خریدی. اما اگر چنون چه همه عمرت رو صرف کنی برای مال جمع کردن، میلیاردرم شدی، کدوم میلیاردری تو دنیا مونده است که من و شما بمونیم؟ بالاخره باید گذاشت و رفت. بدبخت کسی تمام عمرش صرف جمع آوری مال بکنه، دنبال تحصیل مقام باشه و از مال و مقام به نفع آخرتش استفاده نکنه. برادران و خواهرانی که خداوند شما را دارای مکنت قرار داده، خدا مالی به شما داده، موقعیتی در جامعه داری، تا میتونی از موقعیت، از مال به نفع اسلام، به نفع ملت استفاده بود. جمع کردی بر فرض 1 میلیارد، محمد رضا پهلوی چقدر جمع کرد؟ دیگه از هر جا میتونست جمع، مقام هم که شده بود دیگه، پادشاه و نمیدونم جاندارم خاورمیانه و همه این کشورهای خاورمیانه هم در مقابلش کوچک بودند و حکوم چی شد آخر؟ بالاخره رفت. اگر خدا مال بهت داده، ثروت بهت داده، الان ببین از مال و ثروت کمبود مردم چیه؟ مردم به مدرسه احتیاج دارن، مردم مثلا فرضی به بیمارستان احتیاج دارن، به دانشگاه احتیاج دارن، به کتاب احتیاج دارن، نیازهایی که جامعه دارن، به تولیدات احتیاج دارن که رفع نیازشون رو بکنه. کشور اسلامی احتیاج داره به سرمایه‌ای که به واسطه اون سرمایه از شر ابرقدرت‌های شرق و غرب نجات پیدا کنه. از مال، از ثروت به نفع ملت استفاده کنه. خداوند در قرآن داره ولا تنس نصیبک من الدنیا، به قارون خطاب شده، بهره خودتو از دنیا فراموش نکن. بهره قارون از دنیا چی بود؟ این که میگه بهره خودتو فراموش نکن، میگه یعنی بخو، خب که میخو، میخواد بگه یعنی بهره تو اونیست که برای خودت جلو میفرسی. برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. آیه قرآن فرماد و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، اون چرا پیش میفرستید برای خودتون از خیرات، مییابید او را نزد خدا. هر چه مالت رو برادر و خواهر به مصرف مدرسه رسوندی، به مصرف بیمارستان رسوندی، برای ملت کمبودهایی که جامعه داره کمبودها رو برطرف کردی. پسری که احتیاج داره به زن و نیاز داره، کمکش کردی، زن بهش دادی. دختری که باید شوهرش داد، جهاز احتیاج داره، جهاز براش درست کردی. ایناست که برات میمونه. اما اگر ثروت رو گذاشتی روی هم رفتی، از دست تو در رفته، روز قیامت تو گرفتاریشو داری، بهرشو دیگران بردن. پس اولا اگه نداری ناراحت نباش، من تو میگه تخففی، سبکبار باشی، تلعبی. من ظاهرن یه وقتی دیگه همین داستان رو ذکر کردم، حدیثیست که صحبت شد پیش امام صادق علیه السلام راجع به فقر و غنا. حضرت فرمود مثل شخص فقیر به شرطی که ایمانشو نفروشه و صابر باشه، فرمود مثل شخص فقیر و مثل شخص غنی. مثل دو کشتیست که برسن دم یه گمرک، یه کشتی خالی باشه، هیچ چی توش نباشه، یه کشتی پر مال و تجاره باشه. اون کشتی که پر مال و تجاره است، دم گمرک که میرسه خیلی معطلی داره، تا مامورین گمرک بیان بررسی کنن، وارسی کنن که آیا این جنس قاچاق داره یا نداره، یه مالیات داره یا نداره. اگر حرف از نه قاچاق داشته باشه، نه گیری داشته باشه، بالاخره یه چند روزی تو گمرک معطل میشه تا بررسی بشه، ببینن جنس قاچاق نداشته باشه، معطلی داره. و خدا نکرده یه جنس قاچاق داشته باشه که دیگه با مصیبت. آدم ثروتمند مثل اون کشتی میمونه که پر باشه، اونجا روز قیامت بالاخره یه مدت معطل میشه، اگه جنس حرومی داشته باشد که باید باشه جواب، اگه حروم هم نداشته باشه تا میاد جواب بده طول میکشه. اما آدم فقیر مثلش مثل اون کشتی خالیه، تا میرسه دم گمرک، مأمور گمرک یه میگاه میکنه بینه چیز اینجا خیلی خوبه فرمون مرخصی. حضرت میفرماد مثل شخص فقیر و شخص غنی مثل این دوتا کشتی میمونه. اگر خداوند مال زیاد بهت نداده خیلی ناراحت نشو، ولی به اندازه کفافت و خدا بهت بده شاکر باش و منتها مواظب باشی وقت دین تو رفت باشی. بنابراین هرچه انسان سبک بارتر باشد راحت داره. تخففو حضرت می فرمان تا میتونید خودتونو سبک کنید تلحقو. حالا که راجع به ثروت براتون گفتم، یه حدیث هم راجع به کسانی که مقام دارند و حکومت، که واقعا انسان وقتی که اینجور احادیث رو میبینه دلش میخواست که هیچ شهرتی نداشت، اصلا آدم رو نمیشناختن و مسئولیت به دوش انسان نمیمد، آدم راحت. اما یه وقت هم هست مسئولیت انسان پیدا میکنه، نمیتونه از زیبار مسئولیت فرار بکنه. این حدیث من رو خیلی تکون داد. در فرمایشات حضرت امیر اینجا ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه خطبه از حضرت علی علیه السلام نقل میکنه، در ضمن این خطبه ای رو داره که حضرت میفرماد خوب دقت کنن کسانی که بار به دوششون قصه نخو، بگو چرا به من ریاست ندادن، مقام ندادن، راحتی. اینجا حضرت می فرماد ولقد سمعته یقول، میگه من از پیغمبر اکرم شنیدم که می فرمود ما من وال یلی شیئا من امر امتی الا اتی بهی یوم القیامه مغلولتا یداه الى عنقه على رؤوس الخلائق. هر کسی که یه کاری از کارهای امت من به عهدش باشه، رئیس جمهور باشه، نخست وزیر باشه، وزیر باشه، وکیل باشه، استاندار باشه، فرماندار باشه، بالاخره یه مسئولیتی از ملت به دوشش باشه، میفرماد این آدم روز قیامت دستاش به گردنش بسته، اونجا معطلش میکنن، ثم ينشر الكتاب، اونجا دست به گردن بسته اسیر معطل میشه تا نامه عملش بررسی بشه، ثم ينشر الكتاب، نامه عملش باز میشه، پرونده رو باز میکنن خوندن، فان کان عادلا نجا، اگه دیدن آدمی عادلی بوده بعد وقت قول و از دست و گردنش باز میکنن نجات پیدا میکنن، و این کانت جابرم هوا، اگر ظالم بوده سقوط میکنه تو جهنم. رضا حضرت علی میفرماد اینی کن تو کار هم للحکومه بین امت محمد، خیال نکن من دلم میخواست خلیفه بشم، من کراهت داشتم حاکم بشم، ولی خب باره مسئولیتت به دوش اومده، وقتی که مسئولیت به دوش انسان اومد یعنی میتونه برات کنه، بار سنگینی نیست. اگه یه وقت مقام بهت ندادن ناراحت نشو، مقام جز مسئولیت و گرفتاری هیچی نداره، نه شب خواب داری نه روز خواب داری، روز قیامت هم باید جواب داد. انسان وقتی که اینجور احادیث رو میبینه واقعا وحشت میکنه، و هرچه انسان سبک بارتر باشه، مال نداشته باشه، مقامم نداشته باشد راحت داره. بالاخره تخففو تلحقو، سبکشید، بار خودتونو سنگین نکنید، دوشتون سنگین نکنید تا برسید به قافله. تلحقو یعنی ملحق بشید، یعنی برسید به قافله، عقب نمونید از قافله قیامت، یعنی از پیغمبران و بزرگان که جلو بودن. اینجا باز حدیثی هست از راجع به سلمان فارسی، اینجا در این شرح نهج البلاغه سید حبیب الله خویی داستانو از سید نعمت الله جزایری نقل میکنه. میگه سلمان فارسی که ایرانی بود از صحابه پیغمبر، این رو به عنوان استوندار مدائن فرستاد. مدائن همون تیسفونه که پایتخت ایرانی ها بود و تخت اون کاخ انوشیروان هم اونجا بود. خب خیلی شهر بزرگی بود، حالا تقریبا خرابه شده است و یه قصبه بیشتر نیست، اما بعد خیلی شهر بزرگی بود. سلمان فارسی رو به عنوان استوندار مدائن فرستاد. خب مردم مدائن شنیده بودن که آقای استوندار تشریف میارن، شهر بزرگ پایتخت بوده، همه بزرگان اونجا بودن. اینا اون وقت ماشین نبوده، اما اسب‌ها و نمیدونم حیوانات رهواری که داشتن اینا همه سوار شدن. بزرگان شهر مدائن رفته بودن استقبال استوندار جدید که تشریف میارن. حالا اونا به خیرشون استوندار با یه مثلا فرض بگید اقلا یه اسب مثلا درجه یکی، یه 2300 تن مثلا فرض بگیرید اسکورتش اند و دنبالش اند و اینو. یه وقتن یه پیر مرده سوار یه اولاغش رو داره هنو هنو اینا میاد. گفتم ها پیر من، شما میمیدی بیای تو را، استوندار ما رو ندیدی؟ اینه خلفت امیرنا، استوندار ما رو شما دم کدوم قهر خونا دیدی؟ حالا اینا آخه منتظرن استقبال اومدن. قال و من امیرو کن. گفت استوندارتون کیه؟ امیرتون کیه؟ قالو الامیر سلمان الفارسی صاحب رسول الله. گفتن استوندار سلمان فارسی صاحب پیغمبر اکرم، ما اومدیم به استقبال. فقال لا اعرف الامیر و انا سلمان. من امیر نمیشناسم کیه اینا، من سلمانم، سلمان منم، اما امیر ممیر اینا من خیلی سلام نمیشد. این پیر مرد بایون اینا یه دفعه از اسبا پیاده شدن. فترد جلو له و قادو الیه المراکب و الجنائب. یه دفعه از اسبا پیاده شدند و اون بهترین اسبا پیش گفت بفرمایید آقای استوندار سوار شده اینا. فقال ان هذا حماری خیر لی و او نه من همین الاغ برام مناسب تر. لنگون لنگون با الاغش آمد و اونا همه سوار اسب و تشکیلات و تشکیلات و اومدند و دمی شهر کشتن. گفتن بفرمایید اونجا تو استونداری یه جایی مثلا دارالاماره بوده، مرکزی که مثلا لابد انوشیروان اونجا، بفرمایید اونجا اینا. گفت که نه من اونجا با من مناسب نیست. اومد تو بازاری که مرکز تجمع مردم بود، یه دکون دید. دکونا بودن، دکونه بزرگی نبودن، مثل یه سر ایوون چه مانند میمدن افراد میشن کاسه میشن. گفت سر ایوون چه مال کیه؟ گفتن مثلا مال فلان. گفت اونو حاضرش کنید. گفت اینجا رو به من اجاره میدی؟ بله. اجاره کرد مثلا فرض کنید یه سر. گفت من همینجا بسم، زن بچه هم نداشت که، یا آفتابه مثلا، حالا آفتابه یا لوله، اینکه بالاخره یا آفتابه ای داشت و یه پوسی هم داشت زیرش انداخت و یه عصای هم دستش. گفت من همینجا بسمه، من که زن و بچه و زاغ و زوغی ندارم که، پوستش زیرش و آفتابش هم پهلوش و عصاش هم پهلوش و به کار مردمش. گفت به مردم بگید هر کس کار دارد بیو. اونجا نشست، اختلافات مردم برطرف میکرد، قضاوت میکرد، رسیدگی به کار مردم میکرد، استونداریشو انجام میداد. خلاصه همونجا تا یه روزی سیل اومد شهر رو داشت ور میداشت میرفت خیابونا. اون یکی میگفت آی حال خونم خراب میشه. او گفت حالا اساسم قالیام میره زیر سیل و اینو. سلمانم پوستش و اساسش و دستش گرفت و بهشون و فرمود که اگر چنون چه یک کسی این جور باشه راحته، گفت ها کزا ینجو مخففون، یا گفت روز قیامتم اونا که صبح جاد پیدا کنن دیده من پوستم و عصام و آفتم و دستم گرفتم و دم روی بلند شدم روی تپه، دیگه سیل به من کار ندارم. اما اونی که خونه داره و ملک داره و نیم دونم قالی داره و اینا، حالا همه ناراحت میشن که سیل زندگیشون رو میبره. اما گفت من ببینید راحت رفتم نجات بگم، ها کزا ینجل مخففون یوم القیامه، اینجور نجات پیدا میکنن اونایی که سبک با روز قیامه. نهایه ابن عبیل که بسیار کتاب خوبی است و لغات احادیث رو نقل میکنه در اون نهایه، احادیث پیغمبر اکرم رو لغت درش هست، در این نهایه ابن عصیر به ترتیب حروف تعدی معنا میکنه، بسیار کتاب وزینی است. در اونجا دو تا حدیث از پیغمبر نقل میکنه، یه حدیث نقل میکنه میگه ان بین ایدینا عقبتا کودا لا یجوزها الا المخف، جلوی ما گردنه سختی که همون گردنه مرگ و قیامت و حساب و کتاب. آدمی که میخواد راهی رو دی کنه گردن جلو باشه، بارش سنگین باشه، نمیتونه گردن رو عبور کنه، مجبور خودش رو سبک کنه، بار رو بیریزه تا از گردنه بتونه بره بالا. فرماد ان بین ایدینا، یعنی در جلوی ما، عقبتا کعودا، گردنه سختی هست. کعود انسان عقبه یعنی گردنه، کعودم یعنی سخت. لا یجوزها الا المخف، عبور نمیتونه گردنه بکنه، گذشت بکنه، میگه کسی که سبک بار باشه. حدیث دیگر هست نجل مخفون، اونهایی که سبک بارن مایش حضرت علی در اینجا تخفف و تلعقو همون مضمونیست که از پیغمبر اکرم نقل شده، تخففو خودمون رو سبک بار کنی، تلحقو به اصطلاح تو مدرسه ما میگویم این تلحقو جزمش برای این است که جواب امر با شده، در حقیقت در اینجا جزای برای این شرطیه محذوفه که حرف شرط و فعل شرطش محذوفه، تخففو تلحقو در حقیقت اینجوریست، تخففو خودتون رو سبک کنید، این تخففو تلحقو اگه خودتون رو سبک کنید میرسید به مقصد. پس در حقیقت یه این شرطیه با تخففو یه شرطش محذوفه و این تلحقو جزاست برای اون این محذوفه. تخففو تلحقو، سبک بارشید تا به هدف برسید، خیلی دنبال مقام نگرد، خیلی دنبال مال زیادی نگرد. البته انسان به اندازه کفافش لازمه، انسان باید کار بکنه در زندگی، این مطالبی که از بزرگان هست همه شو رو هم بیریزید، و این معناش این نیست که شما حالا بری یه جا بخوابی بگوی خیلی خوب پس ما دیگه نه کار میکنیم نه فعالیت میکنیم، کاری که برای رفع نیاز خودت باشه و برای کمک به جامعه باشه خودش عبادته. عبادت ده جزء است، نه جزءش تحصیل رزق حلاله. این حدیث را من بارها برای برادران و خواهران خوندم که شخصی آمد ظاهرا محمد بن المنکدره، میگه دیدم محمد باقر، امام محمد باقر در یک من کشداری مشغول بیر زدن و کشاورزیه، عرقم از سر روش میرسه. گفتم برم این پیر مرد و نصیحتش کن، رفتم گفتم شیخون من اشیاخ قریش، یه پیر مردی از پیر مردهای قریش در این سن داری مشغول دنیا هستی، خجالت نمی کشی؟ اگر چنونچه عزرائیل الان بیاد قبض روحت بکنه در این وقت جواب خدا رو چه میگی؟ حضرت فرمود اتفاقا اگه عزرائیل الان بیاد قبض روح کنه مرا در بهترین حالاته برای که من مشغول عبادتم، این عملم عبادته. کسی که کار بکنه برای این که کل بر جامعه نباشه، نیازش برطرف بشه، و مخصوصا اگه قصدش خدمت به جامعه هم باشه، هم نون در بیارم بر خودم، هم در این حال کاریه که جامعه نیاز داره، برای رفع نیاز جامعه من این کارو میکنم. اگه یک کسی این کارو بکنه، این کارش عبادته، بزرگترین عبادته. برادران و خواهرانی که قدرت کار دارید، قدرت کارهای تولیدی، قدرت کشاورزی، قدرت کارهای دیگر، اونهایی که ذوق ابتکار دارید، اینا بیاید کار بکنید و قصد دونم خدمته به جامعه اسلامی باشه، دی خودش عبادت. نگویید دولت از ما تشویق نمی کنه، کس از ما تشویق نمی کنه. جو جویه که میتونی کار بکنی، به اندازه که میتونی کار بکنی، کارت خدمت است و عبادت. میگه عبادت رو باید کسی تشویق کنه، خدا تشویق میکنه. همه کنید نیاز جامعه همون برطرف بشه. شرق و غرب دلشون میخواد ما نیاز داشته باشیم، گدا باشیم و گرفتار اونها. اقتصاد یکی از شئون زندگی انسان، پس این که ما میگیم سبک بار باشید، معنیش این نیست که شما از زیر بار کار در برید. کار بکن، فعالیت بکن، اما جمع نکن. به اندازه خودت و زن و بچت گیرت میاد، خدا برکت بده. بیشترم گیرت اومد بده در راه خدا، به کارهای خیر، کتاب بخیر در اختیار مردم بیزار، به مدرسه کمک بکن، به بیمارستان کمک بکن، به راه های خیر کمک بکن، به جنگ زده ها کمک بکن، به فقرا کمک بکن. اونی که ما میگیم، میگیم جمع نکن، بگذار و برو، دیگران بهرشو ببرن و تو حسابشو بخوای پس بدی. اگه بیزاری و بری، این بارت سنگینه، اما اگه به مصرف حق برسونی، این خودش عبادته. پس فرمایشات و گفته های بزرگان رو همه شو پهلو هم بگذارن. یه کسی الان به ما اینجا اعتراض نکنه، بگه تو این بیانی که داری میکنی معنیش نیست، یعنی جامعه کار نکنه، تنبل بار بیان. من هیچ وقت هم چیزی نگفتم. من میگم که شما کار بکن، فعالیت بکن، اما به مصرف حق برسون تا بارت سبک بشه. وقتی که میری اون طرف راحت بشه. سلمان فارسی برای خودش نرفت تو کاخ، اما نرفت یه جان بلمدون، آمد یه جایی گفت من یه پیرمرد که بیشتر نیست، زن و بچه‌م که ندارم، کاخ میخوام چه کنم، کاخ که باشم تازه دربونم میخوام، تازه یه بدبخت بیچاره که میخواد بیاد پیش من، میگن برو حالا آقای استوندار خواب اسحال نشی. خب من میام یه سر ایوون چه ای تو بازار میگیرم، در اختیار مردمم، هر کس شب روز گرفتاری داره به من مراجعه میکنه، رفع نیاز مردم میکنه. عاقلانه همین کار، عاقلانه همین بود این میگن. البته اون وقت سلمان فارسی گرفتار منافقین خلق نبود که بخوان بیان ترور بکنن استوندارو. بله، و این مصیبتی که در زمان ما متاسفانه بزرگان ما پیدا کردن، و الا اگر چنونچه این پیش آمد گرفتاری ها نباشه، راه کار همینه. کسی که استونداره، کسی که نقص وزیره، کسی که وزیره، این باید بیاد در اختیار مردم و نیازهای مردم رو اطلاع پیدا کنه، نه اینکه دیوار آهنی و دیوار گوشتی دورش باشه مردم نتونن حرفشو بهش بزنن. اما خب چه کنیم؟ اگر چنانچه من که طلبه بیش نیستم، اما کسانی که چهره های انقلابن و استوانه های انقلابن، اینا اگر از دست ما برن، سبب میشه که اون انتظام و انسجام جامعه ما از بین برد و اون وقت ابرقدرت ها نفوذ کنن، حکومت میفته دست شیطونا دوباره. این گرفتاری رو ما داریم. و الا خیال نکنن افراد که مثل رهبر انقلاب یا مثلا فرض بگی طلبه های مثل من از مرگ پروا داریم. مرگ های دخواهی سراغ انسان میاد و هرچه زودتر انسان مسئولیتش کمتر. ولی این جهت هم هست که اگر فرض کردیم چنونچه اینجوره انسجام جامعه ما الان وابسته باشد به یه چهره هایی، حفظ این چهره ها لازم میشه برای اینکه انسجام و اون قدرت حکومت و انقلاب اسلامی باید حفظ بشه. در قیبتی خب بگذر. پس حضرت فرمود تخففو تلحقو، سبک بشین، سبک بار کن خودتونو تا برسید به. یه کسی میگه خب حالا اونایی که اول رفتن خب کار نداره دیگه، اونایی که اول رفتن میرسن تا میمیرن. میگه نه خیر، اون اولیان که از دنیا رفتن باید معطل بمونن تا آخریا برسن. اگه یه دسته ای از اینجا حرکت کردن و میخوان برن فرض کن مشهد، و مشهد بناست در یه انجمن شرکت بکنن، تا اون فرد آخر نرسه اونا که جلوتر بودن همه معطل میمونن دیگه. روز قیامت و روز حساب میدونه چه روزیه؟ روزیه که این سلسله از آدم گرفته تا روز قیامت همه اینا جمع میشه. آدم الان اونجا معطله، حساب و کتابش رسیدگی نمیشه، منتظر من و شما. فانما تنتظروا به اولکم آخرکم، اون غایت یا اون ساعت منتظر است و انتظار میکشه به اولی شما، یعنی اون اولیتون که حضرت آدم باشه از دنیا رفته، انتظار میکشه برای خاطر او آخرکم، منتظر آخری دونه. خلاصه تا روز قیامت نشه همه همتون گرفتارند و ترس و وحشت و که آیا چی میشه داخل کارمون. خیال نکن تا اونجا رفتی خب تموم شد یه راحت، نه. فانما تنتظر، انتظار میکشد به ساعت به اول شما، یعنی منتظر نگاه میدارد اولیتون رو برای آخرتون، منتظر آخرتونه. اولی رو هم نگه هم میدارد تا آخری برسه وقت قیامت به پا بشه. این فرمایش حضرت در این دو که عرض کردم یه خطبه یه مختصری است و از کلام سید رضی استفاده میشه که این جزء یه خطبه دیگه بوده غیر از خطبه جلوی. اما در کتاب مطالب السؤول از او استفاده میشه که این جزء خطبه جلوه. حالا قال الشریف، سید رضی این تیکه رو خیلی میخواد حال تعریف کنه، خیلی جمله جالبی به نظرش اومد. همینجور هم یه جمله بیشتر نی تخفف و تلحق سبک شی تا برسی به مقصد، اما خیلی مطلب داره. قال الشریف یعنی سید رضی فرمود اقولو، من میگم ان هذا الكلام لوزنا، این فرمایش حضرت اگر چنون چه وضع بشه سنجیده بشه بعد از کلام خدا و بعد از کلام رسول الله صلی الله علیه و آله، اگر سنجیده بشه به کل کلام، این جمله حضرت رو با هر کلامی به سنجی، این میفرماد بر همه اونا رو چان داره. این نهاز کلام به درستی که این فرمایش حضرت لوزنه اگر سنجیده بشه بعد از کلام الله و بعد از کلام رسول الله صلی الله علیه و آله، اگر سنجیده بشه به کل کلام، این به کل کلام متعلق به او وزن است، اگه سنجیده بشه با هر کلامی لما لبهی راجعن، این رچان دارد بر او و برز علیه سابقا، این سبقت میگیره بر اون کلام، بروز میکنه در حالی که سبقت میگیره بر اون کلام. فاما قوله علیه السلام، خب حالا این همه این سطح رو سید رضی میگه، بعد میگه اما قول حضرت که فرمود تخفف و تلحقو، سبک بشید تا به هدف برسید، فما سمع کلام اقل منهم اسمعا، میگه هیچ کلامی ما نشنیدیم که اینقدر لفظش کم و معناش زیاد. فما سمع کلامون، شنیده نشده کلامی که اقل منه مسموعن، یعنی از نظر لفظ و شنیدن کمتر باشه، ولا اکثر و محصولن، اما محصولش و محتواش زیاد باشه. مثل این و ما ابعد غوره ها من کلمه، چقدر عمیق است قول، یعنی او گرداب و او عمقش چقدر عمق ای زیاده من کلمه. و انقع نطفته ها من حکمه، نطفه ببینید آب خالص رو میگن، حالا ما از لفظ نطفه یه چون اونم یه آب خالصی که سلاله خالص شده، الا نطفه آب صاف خالصی که رفع آتش میکنه، اصلا اونو بگن نطفه. بله. و انقع چقدر سیراب کننده است این آب خالص من حکمت، یعنی پر از حکمت. لقد نبهنا فی کتاب الخصائص، ایشون سید رضی کتابی داشته به نام خصائص الائمه، یعنی امتیازات امام ها، می‌فرماید ما تنبیه کردیم در کتاب خصائصمون علا ازم قدرها، بر بزرگی قدر این کلمه و شرف جوهرها و اینکه جوهرش خیلی شریف است. تلاخر خطبه 21 حضرت یه خط بیشتر نبود و به فرمایش سید رضی همش پر محتواست، به خصوص این جمله تخففو تلحقو. اگر ما در زندگی همین یک جمله را محور زندگی قرار بدیم، برای خودمون سعادت دنیا و آخرت را تأمین کردیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.